بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهم مسائل در معرفت وسایط فیض الهی معرفت نفس انسانی است، بلکه معرفت نفس قلب و قطب جمیع مباحث حکمیه و محور تمام مسائل علوم عقدیه و نقدیه و اساس همه خیرات و سعادات است. خب، معرفت اون اشرف معارف، چون جنس این گوهر نفیس شناخته شود، سهولت انکار در این گونه مسائل ضروریه نظام احسن ربانی مبدل به دولت اقرار می گردن. نظر مبارک شریف ایشون و همه بزرگواران در این مباحث اینه که بیشتر تعمد دارن انسان معارف را از راه معرفت نفس پیش بره. یعنی درسته که عالم همه آیت الهی هستند، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. انسان از هر راهی میتواند به خالق اون راه، به آفریننده اون شی دست پیدا کنه، یا از راه‌های گوناگون می‌شود نبوت شناسی کرد، امام شناسی کرد. اون راه‌ها هم نوعاً راه‌هایی است که انسان با قوه عاقله راه ادراک عقلی رو در فهم معارف طی می‌کند. اما بهترین راه و همینجوری که تعبیر فرمودند اهم معارف، یعنی مهمترین معرفت، معرفت نفس. اگر انسان از این راه بتونه هم به توحید، هم به نبوت، هم به معاد و به اونچه که در این باب هست، در مسائل خلقت، در کیفیت خلقت و ربط بین خالق و مخلوق، در امور گوناگون مباحث معاد از این راه پیش بره، خب البته هم نزدیکترین راهه، چون از خودش دارد سفر میکنه. و این همونیست که در اول رساله شریف الهی نامه ایشون فرمودن که اون کس که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است، پس چی چشیده است و چی یافته است؟ تقریبا به همین مضمون. ولذا راه چشیدن و راه رسیدن راه معرفت نفس. ما اگر بخواهیم ائمه علیهم السلام را هم باز درست بتونیم بشناسیم، که حداقل به اندازه فراخور خودمون حالا بشناسیم، نه اینکه حتما مدعی بشیم اونی که اونها هستند به اون اندازه‌ای که اونهایند بتونیم اونها رو بشناسیم، ولی خب به اندازه خودمون اگرم بخوایم بشناسیم، باز بهترین راه اینه که اول خودمون رو بشناسیم. هر مقدار که بتونیم در معرفت نفس انسانی موفق باشیم، به همون مقدار در حقیقت میتونیم توحید رو بچشیم، نبوت و رسالت رو، امامت رو و امور دیگر رو بشناسیم. لذا مهمترین راه در منظر این بزرگواران راه معرفت نفس. این راه رو هم از جنبه علمی زمینه قرار میدن، بعد یواش یواش وارد بحث عرفان عملی که شدن تو توجه عرفانی قرار میگیرن. در توجه عرفانی هم باز انسان از کانال و جدول وجودی خودش به هرچی که اراده فرمود به اذن الله راه رو طی می فرماید و شخص در اون مقام توجه عرفانی هم که در رساله شریف انسان در عرف عرفان بعضی از نقل ها را و وقایع را از خودشون نقل فرمودن یا از آیون دیگر برای شخص حاصل میشه. این مهمترین راهه. حالا روایاتی شبیه من عرف نفسه فقط عرف ربه یا روایات زیادی در باب معرفت و نفس که 40 تا از اون روایات رو به عنوان گوهر شب چراغ در 1001 نکته آوردن، 40 حدیث در معرفت نفس و در کتاب شریف قرر و درر جناب عامودی هم روایات زیادی در باب معرفت نفس نقل شده. معمولا روایات و آیات همون طوری که آیات قرآن کریم متشابهاتی دارد و محکماتی و انسان به تعبیر قرآن شریف در سوره مبارکه آل عمران باید متشابهات قرآن را در دامن محکمات قرآن بپرورانه. در تعبیر آیه آمده که اونها که قلبشون زیغ داره، چرکینه، اونها متاسفانه تا رسیدن متشابهات قرآن را، یه آیه‌ای که میتونه چندین وجه معنا داشته باشه و وجوه معانی این آیه هم گوناگونه، متشابه همه، منتها شاید یک معنای آیه با اون مقصدی که شخص داشته باشه میخوره و معنای دیگر آیه با اونی که مقصودش هست مطابقت نکنه. شخصی که قلب مریض داره سعی میکنه آیه متشابه رو بگیره، بعد در بین معانیش هم یه معنایی که با مقصود و غرض و امثال این های او سازگاری داره اونو میگیره و میگه قرآن اینجوری گفت، در حالی که باید آیات متشابهات رو ببره در دامن آیات محکم و معانی مجموع اونها رو درست بتونه تحلیل کنه و بفهمه، بعد بگه قرآن این رو گفته. در روایات هم این طوریست. روایات اهل بیت هم متشابهاتی داره و محکماتی و بعضی از روایات دیگر رو در حقیقت معنا میکنه، چون چه بسا از امام هم یا از چند امام یا از یک امام در مقاطع مختلف فرمایشاتی صادر بشه که فرمایشاتش به ظاهر موهن تعارض با هم دیگر پیدا کنه، یا شاید چه بسا یک روایتی از یک امام در یک جایی با یه فرمایشی از همین امام یا امام دیگر در یک جای دیگر نقضش کنه، اصلا ضدش باشه. ولذا راه فهم روایات هم اینه که باید روایات متشابه را در دامن روایات محکم قرار بده، چه اینکه اگر قراره که روایات را هم باز به آیات برگردونه باید به آیات محکم برگردونه و در تشخیص آیه های محکم از متشابه هم باز در اینجا قوه عاقله خیلی کار سازه. ولذا شاید مثلا در مورد روایات بگیم در مورد توحید یا وحی یا نبوت یا معاد یا خلقت روایت هایی پیدا بشه که در اون روایات احیانا یه سری حرفایی رو امام زده باشه و فرمایشات امام مثلا موهن بعضی از مطالبی باشه که اون مطالب از جنبه براهین قابل قبول نباشه. ولذا راهش اینه که باید دنبال روایات محکم بگرده تا بتونه روایات متشابه رو در دامن روایات محکم بپرورونه، و اینم یک کاری است به تعبیری کار اجتهادی. اجتهادی نه به معنای مصطلح فقهیه، نه به معنای اجتهادی لغوی که یک کوشش و یک تحقیق بسیار قوی میخواد. برای همینه که این بزرگواران در مسائل روایات هم اون چرا که یافتند بهترین راه رو معرفت نفس یافتند، یعنی هر شخصی از ناحیه خودشناسی بره بالا. اگه قصد داره واقعا به سر توحید برسه، حالا نه به اون اندازه‌ای که کنه خداست، حداقل به اندازه کنه خودش به توحید برسه. شما وقتی از زمین بخواهی به خدا برسی، به اندازه سعی وجودی او میتوانی خداشناس بشی. وقتی انسان بخواد از نظم به ناظم برسد، در حقیقت از نظم به ناظم میرسی، یعنی به یک اسم از اسماء الله راه پیدا میکنی که حالا بعد قوه عاقله مجبوره بیاد اسامی دیگر رو ضمیمه این اسم بکنه، بگه که خب حالا کسی که همچه نظمی رو در عالم برقرار کرد و ناظم هست، پس این ناظم باید عالم باشه، این ناظم باید حکیم باشه، این ناظم باید قدیر باشه، این ناظم باید سمیع باشه، بصیر باشه، حی باشه. یعنی باز قوه عاقله مجبوره که بیاد اسماء دیگری را ضمیمه به این اسم بکنه و بعد بگه شخص، بگه من از طریق نظم نظام هستی فهمیدم عالم ناظمی دارد. یا اگر کسی مثلا از برهان امکان و وجوب به واجب برسد، بگه کل عالم ممکن است، این ممکن بر اساس ادله ابطال دور و تسلسل باید به یک واجبی منتهی بشه و اونی که آفریننده ی عالم است واجب است، پس اونم در همین حد خداشناس میشه. یعنی از باب این که من یه وجودی هستم که شاید بودم شاید نبودم و حالا هستم، ولی او یک وجودی هست که حتما باید می بود، همین اندازه می فهمه. یعنی براش این اندازه فهم حاصل میشه. این فهم علم فکریست. ولذا رهاورد برهان امکان و وجوبش همین اندازه میشه که یه خدایی ما داریم، یه خالقی داریم که اون دیگه وجودش حتمی بود، مثل ما وجودش امکانی نبود، بس در همین حد خداشناسی. و بازم نمیتونه بگه من به کنه ذات او پی بردم، چون برای این که اگر بخواد به کنه ذات او پی بردم، ذات او که به یک تعبیری در مفهوم وجود خلاصه نمیشه، در مفهوم وجوب خلاصه نمیشه، کنه ذات فوق این حرف هست. یا هر برهان دیگری، هر برهان دیگری شما بخواید برای اثبات وجود حق متعال پیاده کنید، قطعا اون برهان به اندازه حد وسطش میتونه شما رو در علم فکری در رسیدن به حق متعال کمک کنه. که خب اگر عقل شما در اقامه اون برهان بر اساس حد وسطش که گاهی نظم است، گاهی امکان و وجوب است، گاهی اثر و مؤثر است، گاهی به صورت تمانعه، گاهی به صورت مثلا ظاهر و مظهر هست و امثال اینها، اینا ببینید به اندازه حد وسط برهانتون میتونید در رسیدن به اثبات حق متعال از براهین توحیدیه و امثال اینها بهره ببرید. اما یک کس بگه من مثل یه جدول وجودی هستم، به این دریا وصلم، این تمثیل رو لطف بفرمایید، چون آقا خیلی روی لفظ جدول وجودی تأکید دارن تو فرمایشاتشون تو کتابهاشون. اون این که حالا فرض قضیه تشبیه تمثیل، چون راهی نیست در مسائل سنگین جز این که یه مقداری تشبیهات تا یه بخشی ما رو تقویت کنه که بتونیم برای فهم واقع نزدیکتر بشیم، گرچه واقع همیشه بالاتر از تشبیهه. اینو همیشه توجه داشته باشید، هر مثالی هم که در قرآن زده شد یا هر تشبیهی که در قرآن انجام گرفت یا در روایات، همیشه تشبیهات، ضرب المثل ها تا یه حدی آدم رو پیش میبرن و به سوی واقع نزدیک میکنن. خیلی بخوایی در تشبیهات و در تماثیل بخوایی غرق بشی، چه بسا مبعد باشه و شما رو دور کنه از رسیدن به عمق مطلب. اما همین اندازه تشبیه رو به کار ببرید که یه مقداری شما رو حرکت بده به طرف مقصودتون پیش برید، وگرنه در تشبیه تا نهایت غرق نشید. این رو همیشه در مسائل علمی داشته باشید، همیشه در مسائل علمی این مطلب رو در ذهن مبارکتون داشته باشید که چه در ریاضیات، چه در طب، چه در نجوم، چه در هیئت، چه در فلسفه عرفان، چه در تفسیر، هرچه و چه در اصول عقاید، هر کجا میبینید پای یک تشبیهی، تمثیلی، ضرب المثلی به میون اومده، خودتون رو سعی کنید با اون تشبیه به طرف مقصودی که در پیش دارید نزدیک کنید، وگرنه در خود تشبیه تا نهایت غرق نشید. چون غرق شدید، خود تشبیه شما رو از واقع میاندازد. ولذا تشبیهات برای رسیدن به واقع هست، نه برای دور شدن از واقع. و روی همین اساسی که متاسفانه چه بسا تمثیلات قرآن برای اکثری مبعد میشه به جای اینکه مقرب بشه، یا ضرب المثل‌های قرآنی و قصص و ضرب المثل‌های روایی چه بسا برای افراد به جای اینکه مقرب بشه مبعد میشه. و این رو کثیراً آدم در مسائل علمی ملاحظه میکنه اصلا. دلیلش اینه که وقتی شخص با تشبیه به طرف فهم مطلب حرکت میکند، به جای اینکه اون واقع رو مقصود قرار بده میره تو تشبیه غرق میشه. حالا تنظیرم، مثلا ما یک دریایی داشته باشیم که الان همه مون دریا رو دیده ایم، خلاصه دریاچه رو دیده ایم. و بیشتر برای کسانی که بالاخره مزرعه دارند، یه رودخانه عظیمیست، یه مثل رودخانه اروند، یه دریاچه ایست خزر، یه دریاییست مثلا به نام فرض خلیج فارس. این رودخانه میبینید که آب که توش جاریه توی تمام این دو طرف رودخانه، توی جدولها و جویهای کوچیک بزرگ آب جاریه. آمدن حق و خلق را تشبیه به جداول وجودی کردن، فرمودن حق همانند دریاست و این جدولهای وجودی همانند خلقه. که واقعا میخوای بگی که این جداول وجودی همون دریاست؟ واقعا هم میبینی که همونه، چون برای اینکه تمام آبهای تو این جداول وجودیه. الان دیگه میبینید تا شما حرف جدول رو میشنوید سریع تو مثال اصلا غرق نشید که بگید خب بله این یک نهریست، حالا آب توش آمد آمد، نیامد نیامد، توی تشبیه غرق نشید. بالاخره آبی که توی این جدول وارد شده به طرف این زمین، این نخلستان، این باغ و بوستان در حرکته، این آب یک تشعانی پیدا کرده، یک به اصطلاح قیدی بهش خورده، آب توی این جدوله و این آب این جدول غیر از آب اون جدوله. و اگر در این رودخونه هزاران جوی ازش منشعب بشه، هزاران جوی تمایز یافته از هم و تمایز یافته از اون رودخانه عظیمی مثل اروند یا دریایی مثل خلیج. اما وقتی واقعش رو نگاه میکنیم میبینی همه یک آبند. متن واقع رو میبینیم میبینی یه آبه، اما در این حال این یک آب تو جداول گوناگون تشعون یافته و به وفق هر جدولی رنگ گرفته، به وفق اون جدول خودشو نشون میده، در یه جا خیلی زیاده، در یه جدولی خیلی کمه، در یک مجرای شاد قطره قطره است اصلا و هاکذا. و حالا می فرمان که حالا هر یک از این جداول اگه بخون اون دریا رو بشناسن، به چه طریق اون دریا رو بشناسن؟ مثلا جدول وجودی یکی بخواد دریا رو بشناسه، آیا بگه این درخت خرمایی که میبینم، خب بالاخره این درخت خرما بدون آب خوردن که درخت نشده، پس حتما باید یه دریایی باشد تا به این درخت خرما آب بدهد. پس این درخت خرما حکایت از این دارد ما یه دریایی داریم. اگه این جدول بخواد اینجوری دریا شناسی کند، چه مقدار دریا شناس میشه؟ میشه، نه اینکه نشه، اما چه مقدار دریا شناس میشه؟ میچشه؟ یا فقط از جنبه فکری دریا شناس میشه؟ این نخل رو نگاه میکنه، اون بوته رو نگاه میکنه، این زمین سیراب شده رو نگاه میکنه، نم اونجا رو میبینه، میگه خب اینها بدون دریا و بدون آب که نمیشه که. بالاخره شما بخواید از براهین غیر خودت راه پیش بری، آفتاب رو ببینی، بگی خب این که خالق داره، میشه آفتاب این خالق باشه؟ کوه همینجور، زمین همینجور، نظام هستی تک تک کلمات وجودی همینجور، عالم عقلم همینجور. این مثل این که آب در درون این جدول بدون این که خودش رو ملاحظه بکنه میاد این درخت رو ملاحظه میکنه، میگه خب درخت که سرسبز، درختی که سرسبز باشه هم آب میخواد، هم هوا میخواد، هم حرارت میخواد، هم خاک میخواد. پس معلومه این درخت نشون میده که خاک داریم، آب داریم، دریا داریم، هوا داریم. مثلا بالاخره یه همچی راهی رو طی کنه در اثبات آب. آیا این طوری بهتره؟ یا به این جدولی که آب تو درون این جدول است، به این جدول بگیم آقا خودت که به این دریا وصلی، همینجور دم به دم هم چون از او آب میگیری در حال چشیدنی، به علم شهودی هستی، از همین رو برو. چه لزومی داره از سرسبزی درخت بری، از فلون بوته بری، نمیدونم از این آهویی که اینجا داره میره، میگه خب این آهوی حیوانه، برهان قامه کنه. حیوان معمولاً یه موجودی است که باید آب بخوره، پس اون موجود است، معلوم است آب موجود است که اون موجود است. شما بخواید برای وجود آب و برای وجود دریا به آهو استناد کنی بهتره، یا یه کسی بهتون بگه آه خودت که اتصال به اون مبدا داری، از خودت آبی، چرا از این خلق و از اون خلق دنبال حق میگردی؟ از خودت که تو حقی، که بالاخره الان تو به این دریا وصلی یا نه؟ تو به این اروند رود وصلی جناب جوب یا نه؟ تو حالا دائما شبان روز از درون اروند داره آب توش جاری، توت جاری میشه، تو چرا آهو رو میبینی؟ میگه آقا آهو مگه میشه بدون آب زنده باشه؟ پس آب داریم، پس آب داریم. و اینات داشته باشید اینه که فرمودن اگه بس براهین علم فکری بخواید به خدای متعال برسید، تازه به یک خدای مشخص نمیرسید، به یک مفهوم کلی میرسید، نه جزئی. مثلا همین مثالی که الان زدیم، اینات فرمایی اگر منی که آبم تو درون این نهرم و خودم اتصال به اروند دارم، آبم حقاً آبم یا باطلاً آبم؟ حقنم آبم، منتها آب محدودم، آب تو این حدم. اگر من بخواهم این آهو رو ببینم و بگم استدلال کنم، بگم این آهویی که داره راه میره، این درختی که من از کنارش الان دارم عبور میکنم، فرض آبی یه رودخونه هستم، دارم حدود 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 10 کیلومتر راه میرم تا برسم به یک بستان. در این 10 کیلومتر شاید هزاران موجود رو دور اطراف میبینم. اگر به هر کدوم از این موجودات اسناد کنم برای اثبات آب، من به یک آب، به یک مفهوم کلی آب میرسم، نه به یک شخص جزئی. یعنی میتونم بگم این آهویی که از کنارش رد شدم، او بدون آب زنده نیست. پس معلوم است آب موجود است. دیگه نمیتونم بگم این آب اروندرود موجوده که من بهش متصلم. یک مفهوم کلی درست میکنم، میگم پس آب موجود است. اگر به یه بوته گیاهی رد شدم، از کنارش دیدم اون گوشه سرسبزه، اگر میخوام بگم که این دلالت بر آب میکنه، میگم خب بوته گیاه بدون آب معمولا رشد نمیکنه، سرسبزی هم نداره، و این چون سبزه هست پس معلومه که آب خورده. پس معلوم است آب موجود بود که ایشون خورده. اگه من اینجوری استدلال کنم به چه آبی میرسم؟ میتونم بگم این آب اروندی که من ازش منشعب شدم، این اثبات آب اروند میکنه، و چه واسه آب اروند نباشه، یا آب چای رو یه جای دیگر آوردن زیر شیخ، چه واسه آب باران باشه غیر از اینه. پس شما یه امر کلی اثبات میکنید. یعنی وقتی بگی آقا این عالم نظم میدارد و این نظم یک ناظمی رو میطلبد، این برهان شما یک کلی خدایی رو اثبات میکند، نه خدای جزئی شخص مشخص واحد. میگه یک ناظمی دارد، یک ناظمی دارد. این ناظم چیه؟ باید مثلا این اوصاف رو داشته باشه. کسی که میخواد به این خوبی این میکروفون رو به نظم در بیاره، خب باید جاهل نباشه، به اندازه حداقل این میکروفون، نظم این میکروفون باید علم رو داشته باشه. حالا بیشتر داره یا نداره کاری نداره، حداقل با این اندازه علمو داشته باشه. حیات باید داشته باشه، موجود مرده نمیتونه ناظم باشه، علیم باشه، حکیم باشه. شما یک کلی اثبات میکنی. اما یک کسی برگرده بگه آخه آقای آب، تو که در درون این جوب آمدی، درسته آب محدودی، اما این خود تو که آبی، آیا با اون رودخانه اصلی به نام اروند یا خلیج ارتباط داری یا نداری؟ تو این ارتباط تو نگاه کن، از کار به این اون نداشته باش، میبینی حقی. ولذا اینجا وقتی میاد دیگه علم، علم شهودی است، ولی اینکه خودش آبه، یک جزئی است دیگه، نمیخواد کلی بفهمه، که نمیخواد کلی باز بگوید من آبم و چون آبی نیستم که از خودم پدید آمده ام پس از دیگریم. اینجوری کلی نه، بهش میگن آقا خودت که آبی، اتصال به این اروندم که داری، شما از همین اتصال وجودیت خودت را و ربت را بشناس. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه این طوری بشناسه، این دیگه علم، علم شهودی است. علم شهودی جزئیه، هیچ موقع علم شهودی کلی نمیشه. اصلا کلن شهودیات جزئیه، هیچ موقع کلی نیست. ولذا وقتی که خودش رو بشناسد، رب خودش رو میشناسد. این علمش علم شهودی. این مهمترین راه معرفت. اون وقت میتونی از این علم، از این علم شهودی به خودت استفاده بکنی. بعد میبینی حالا رسیدی از طریق خودت به یه ربی رسیدی که رب تو هم رب عالمین است. وقت میبینی همه شناس میشه. وقتی خودشناس بشه خدا شناسه، وقتی خودشناس بشه همه شناسه، وقتی خودشناس بشه یعنی به طرف حقیقت و شناخت وجود راه میفته. وجودم با علم شهودی قابل شناخت است. اگه کسی با براهین عقلی وجود شناسی کند، اون مفهوم وجود در ذهن رو میشناسد، نه خود وجود عینی خارجی را. اون مفهوم وجود رو میشناسد. مثل اینکه این آب در درون
این نفس اگر به این آهو استناد کند، فرض آب عقل داشته باشه و در مقام تفکر داره فکر میکنه که این آهو حتما یه آبی بود که ایشون خورده و الان میخوره و زنده است. اگه همین اندازه یا حتی بگه در بدن آهو هم آب الان موجوده، اما بالاخره چون خود اون آب را نچشیده فقط مفهومن دارد به معنای آب میرسد، ولذا براهین فکریه انسان را به وجود حق متعال میرسونه، اما یک مفهومی از وجود در ذهن انسان تصویر میشه. اینجوری خداشناسی کردن، امام شناسی کردن و پیغمبر شناسی کردن میشه میشه به اصطلاح تفسیر آفاقی. اینا را آیون ما ازش تعبیر میکنن به تفاسیر آفاقی. تفسیر آفاقی آدم سیراب نمیشه، آدم به حق از جنبه شهودی و وجودی نمیرسه، فقط به حق میرسه، به توحید میرسه، به نبوت میرسه، به رسالت میرسه، به همه اینا میرسد، فقط مفهومه از جنبه فکری. اما یه وقتی به این آب بگن آقای آب، تو خودت را از این باب که متصل به این دریا هستی، از این اتصالت خودت رو ببین. ولذا من عرف نفسه فقط عرف ربه در حقیقت به اون ارتباط برمیگرده. یعنی باز نمیخواد مفهومم بگه خب من هم یکی از این جویهای اتصال یافته و انشعاب یافته از فلان رودخانم. نه، مفهومی نه، مفهومی نه. آیا بالاخره این آب در درون این جوی به این رودخانه الان ارتباط داره یا نداره؟ به این آب میگیم که آقا شما به جنبه ارتباطت به این رودخانه، که این ارتباطت امر وجودی است، امر شهودی است، امر عینی است، امر واقعی است، مفهومی نیست، ذهنی نیست، بلکه متن واقع. همین متن واقع رو تو بشناس، خداشناسی. ولذا حالا یکی همین این ارتباط رو وقتی دقیق میشه، اون چنان قوت پیدا میکنه، میبینه اصلا محو میشه، میگه من نبودم، هرچی هست همون آب اروند، هرچی هست همون آبه، همون هرچی هست دریاست، اصلا نگو من و این و اون، لغا همه جا همون دریاست. ولی اگه بخوای به لحاظ حدود بخوای نگاه بکنی، خب بالاخره آب دریا تو این حد، تو اون حد، تو اون حد، میگه خلق. ولذا خلق را جدای از حق نمیبیند، اما در این حال هم نمیخواد بگه آقا آب در درون این نهر یعنی کل دریا، هیچ موقعی هم نیست. ولی مجموعه آب دریاها، این دریا یعنی اینجا، هو معکم اینما کنتم. این علم، علم شهودی، علمی است که اینی که معمولا هست استاد ما داره، ما جدولی از بحر وجودیم همه، منتها چیز ما اینه که بیخبر از جدول و دریاستی. اون علم شهودی بسیط ما اون موجوده، هیچ کس به علم شهودی، علم شهودی بسیط همچنیست که به اصطلاح خداشناس نباشه، ولذا میگیم تمام موجودات بالفطره از حق متعال مفتورم، از اومان او منفطرم، او فاطره، معنا نداره هیچ موجودی در سر وجودیش، توی اون جدول وجودیش هیچ موجودی نیست که خداشناس نباشه. مثل اینکه آب توی این جدولها از اون باب که این آب دم به دم اتصال به اون دریا دارد، هیچگاه او بی دریا نیست و خود اون ارتباط او با دریا میشود شناخت او، اون میشود علم شهودی او. اون علم شهودی بسیط حتما در ذات تمام موجودات موجود است، هیچ موجودی نیست که در اون علم بسیطش خداشناس نباشه. ولذا بهش میگن که حالا میخوای به علم مرکب بیایی، همونی رو که داری از بیگانه تمنا نکن. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. حالا مثل اینکه آب در درون این نهر خودش ارتباطی به این آب اروند داره، اون وقت حالا میخواد ز بیگانه تمنا کند، به آهو و این و اون بگوید که شما اثبات کنید. حالا ز بیگانه میخواید تمنا بکنی، نه تنها به اون آب اروند شخصی نمیرسی، به یک مفهوم کلی آب میرسی. این کسی که از خودش خودشناس نشه، خداشناس هم نمیشه، برای اینکه یک مفهوم کلی را میفهمد، نه خدای جزئی حقیقی عینی غیر متناهی خارجی را. یه مفهوم میفهمد. ولذا خود چه واسه یک کسی کتاب بنویسه و ده ها دلیلم بر اثبات وجود خدا بیاره، اما در مقام عمل رسیده، نه تقوا داره، نه دین داره، هیچی نداره. چرا؟ برای اینکه این مفهوم شناخته، مفهوم که خدا نیست که. خدا یعنی مفهوم؟ خدا که مفهوم نیست. اون مفهوم شناسی کرده. ولذا در روایت کل ما ادب، کل ما میزتموه به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم. بخوای بری تو مسائل خداشناسی توی مفهوم ها، هی به دقیق ترین مفهوم ها در مقام ذهن و در مقام عقل. اینجا اوهام یعنی عقول، بعضی از جاها روایات اینها وهم به معنای عقله، که اینا اونجوری تشخیص بدی اون مخلوق لکم ساختید خودت. خب اون خدایی که من اون خدا رو باید بشناسم در حقیقت چه خداییه؟ همونیست که اصلا هر لحظه به لحظه بهش مرتبطی. چون خلق بدون حق چیه؟ خلق بدون حق چه هست آخه؟ خلق؟ اصلا خلق بدون حق خلقم نیست. نه حق است نه خلق. و ایس این که خلق است، چون به حق مرتبط است خلق است. وگرنه اگه به حق مرتبط نبود خلقم نبود. بی‌معناست. دیگه میگم من عرف نفسه فقط عرف رب. این فقط عرف رب به یک تعبیر یه چیزی مترتبی نیست. اگه کسی خودشناس است، پس بعد از خودشناسی خدا را میشناسد. یه ترجمه است. وگرنه در متنش بری اصلا خودشناسی خودشناسی است. ولذا خداوند فرمود که اینا چون خدا رو فراموش کردن، فانساهم انفسهم، خدا هم خود اونها رو از خودشون فراموشون داده. این که خدا رو فراموش کرد، چون خودش رو واقعا فراموش کرد، مثل آب در درون این نهر اصلا فراموش کرده چیه، فراموش کرده اروند چیه، بعد دنبال درخت و آهو و این اون میگرده ببینه میتونه یه مفهوم کلی آب اثبات بکنه یا نه. بعد حالا مفهوم کلی رو که اثبات کرد، دوباره باز دنبال ای بگرده که ببینه مصداق این مفهوم کلی در خارج کیه، که اگر قوه یا عاقله باشد، هیچ موقع کار عقل در مقام کلی فهمی مفرد شناسی نیست، از او کارش نیست. ولذا در مسائل کتاب فرمودن ما دو تا روش رو طی می‌کنیم. یه وقتی براهین عقلیه میاریم بر وجود امام زمان، یه وقتی نه باید حرف شخصی رو بزنیم. اگر حرف شخصی رو می‌خوای بزنی، بهترین راه اینه که از راه خودت برو، چون شخصی هستی. از راه خودت امام زمان شناس بشی، چون خودت یه شخصی، یه موجود در خارجی. نه باز از راه خودت میری به مفاهیم ذهنیت امام زمان اثبات کنی. اون میشه کلی. جز اینه که همین معرفت نفس، بالاخره خودتو بشناس. من کیست؟ ولی زو بارها عرض میکردیم توی جلسات، آقا اصلا پیشکش من و شما، نمیخوام از شما سوال کنیم بگو امام زمان کیه. نه، شما که الان پیش من نشستی، لطف کن خودتو به من معرفی کن، تو کیستی؟ و خودت رو اون طوری که هستی بشناس. همین که میره در خودش غرق میشه، چون خودش جزئی است، اون وقت آدم از خود جزئی به خدایی که واقعا آفریننده اوست، به تعبیر فلسفی جزئی است میرسه. ولذا من عرف نفسهو، کسی که خودش رو بشناسد که خودش جزئی است، عرف ربه، قطعا رب خودش رو هم میشناسد که رب او جزئی است. اما اگه کسی بخواد با علم فکری خداشناس و امام زمان شناس بشه، با علم فکری چی میشه؟ یک امام زمان کلی شناس میشه. یه خدای کلی شناس میشه. نمیگیم این راه درست نیست، راه درسته، اما بالاخره سر از مفهوم در میاره، نه جزئی، سر از کلی در میاره. ماحصل برهان او کلیست. اما اگر از خودش بره، اینم برهان است. آخه منم برهانم. برهان بالاخره اونیست که دلالت داره، آشکاره، حقیقت متن واقع. برهان اونیست که مستلزم حق است و مستلزم یقین. در مسائل منطقی فرمودم برهان یقین آوره، برهان حقه. ولذا برهان دو اسم از اسماء الله در او تجلی میکنه، حق و یقین. حالا اگر آدم از صغرای کلی و کبرای کلی بخواهد به نتیجه برسه، نتیجه کلیست. اما اگه وقتی میخواد برهان رو خودش قرار بده، آقا من خودم از این باور نمیخوام برم، ببینم من کیستم، بالاخره من هستم یا نیستم یا هیچیم، وقتی دقیق میشه، اینجا میبینید که هرچه در خودش فرو میره، اوائل بهش تفکر سوفسطیگری دست میده. اصلا این تفکر سوفسطیگری، این معناش این نیست که آقا یعنی یک عدهی سوفسطایی بودن مال 5000 سال قبل، یه چرت کلمه حرف سوفسطی مثلا زدن. سوفسطی یعنی چی؟ یعنی کسانی که نفی واقعیت میکنن. میگم واقعی یعنی چی؟ اصلا نه ما هستیم نه ایست. این البته گروه های مختلف هم دارن. اینا دلیلش اینه که همون آقایون هم در یک زمانی بودن که در زمان انبیا بودن. اینها در مکتب انبیا آمدن، انبیا اینها رو به معرفت نفسشون دعوت فرمودن. وقتی آمدن در معرفت نفس و در معرفت واقعی نظام هستی غرق شدن، اون وقت تا یک مقداری پیش رفتن دیدن دیگه متحیر شدن، دست از مقام تحیرشون هم نمیتونن بردارن. یعنی به یک چیز ثابتی نمیرسد بگه به کنه او رسیدم. ولذا دیگه در مقام بیان وقتی خواست حرف بزنه، ظاهرن همه هیچ هست و پوچه دیگه، چون آدم برای اولین بار راحت یه حرفی رو میزنه. وقتی یک کسی دیگر این حرف آدم بگیره، آدم رو بشورانه. الان من به شما میگم شما کیستی؟ میگم من همین که پیشت نشستم، حالا همین جمله رو جواب دادی. یک کسی همین جمله شما رو بگیره، یعنی تو اینی هستی پیش من نشستی؟ اینی که پیش من نشسته، الان چی پیش من نشسته؟ من یه چند کیلو الان شما رو میندازم داخل یک قفانی، یک نمیدونم ترازوی میکشیم، ببینی این آقا 80 کیلو. یعنی آقا شما این 80 کیلویی هستی؟ نه آقا، خب من همینم پیش شما هم دیگه. خب نه، همین که پیش منی، آقا بگوی پیش منی کجاست؟ یعنی شما همینی که الان من متر میارم، چشم قد مبارکتون متر میزنم، میگم 1.70 متر به عرض مثلا 60، به عرض 50، به عمق 40، شما اینی؟ نه آقا این نیستم آقا، منظورم میگم همینی که پیش شما هستم. نه دیگه، همین پیش شما من چیکار کنم باز؟ یعنی منظور این که این لباسی که تن توه، تو این لباسی؟ نه، اون پایین پوستم هست. خب پوستی؟ نه، اون پایین ترش گوشتم هست. خب گوشتی؟ نه، اون ورتر استخونم دارم. یعنی تو استخونی؟ پس اولین بار راحت جواب میده آقا من کیستم؟ میگم همین که پیش نشستم دیگه. ولی وقتی طرف این سوال تو جواب بگیره، دنبال کنه، هی میبینی یکی یکی رو از تو هی میگیره، میخوای بگی اینا، خب بگیم پس بلاخره من این نیستم، ولی اینجا نیستم، من این نیستم. نه تو هستی، اما این که میگی من همینم، من همین خواستم بگیم، تو اینی؟ میبینه نمیتونه نفی بکنه اینی که من اینجا نشستم، نمیتونه بگی من نیستم، نمیتونه بگی آه من هم همینم. حالا هی دنبالش میکنی، هی دنبالش میکنی. خب تو اینی، آلا برو توی درس 19 تا درس 21 دروس معرفت نفس، آقای همچی روشی رو دنبال فرمود. اینا اینات فرمود. پس آدم راحت میتونه با یه کلمه یه جوابی بده، اقناعی طرف رو قانع کنه بزه بره. اما یکی بخواد مدققانه بیاد دقیق بشه، میگه من قانع نمیشم. تو میگه آه من هستم، من کیستم، من چیستم، من اینم، من رو روشن کن. یعنی تو این بینی هستی، الان این بینی رو بگیری ببرم، دیگه من نیستم. نه من منم. چون خیلی ها هست بینیشون بریده است و باز میگم من. یعنی شما این چشم و گوشی اگه احیانا این دوتو گوش آقا بریده بشه دیگه تو نیستی؟ نه. چه بسه یه آقایی دوتو گوشش هم نباشه بازم باشه. بگه منم. دوتو دست یه آقایی هم بریده باشه نمیشه؟ ها؟ خیلی ها الان هستن عزیزان ما بیدست. درست؟ دیگه نمیتونه بگه آقا من نیستم. من به اندازه این که دست ندارم 100 درجه بودم شدم 98 درجه. میشه گفت یا منم. پاهاشم ببریم بازم این میتونه بگه آقا منم. من همینی که پیشت نشستم. همینجور هی اعضا رو ببریم، اینقدر ببریم، بالاخره انسان امروز هم الان پیشرفت کرده ماشاءالله میشه همه رو گرفت و مصنوعی گذاشت. دست مصنوعی، گوش مصنوعی، دندان مصنوعی، لب مصنوعی، پوست مصنوعی. نمیشه؟ همه رو میشه دیگه. همه. پس تو گفتی اول من اینا هستم که الان ببین یک یک رو ازت گرفتیم باز همچنان تو میگی منم. من میخواستم این من تو کیه؟ این باز بشه. این وقتی باز شد حالا میبینی او تو همه این ولی در هیچی مقیدم نیست. حالا هست آقا بهش زبون داده به آدم. گفت آقا تو میخوای واقعا ببینی چی هستی؟ باز بشی آقا یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرش. یعنی هر کجا برویم میبینیم تو اونجا هستی، میگی منم. ماده باشی میگیم تو کجایی، میگی منم دیگه، اینجا ماده هم منم. بریم در عالم مثالم میبینیم اونجا هم تو پیدا شده. آقا تو کی هستی؟ آقا من همون منم، همون آقا. بریم عالم عقلم بازیم اونجا هم پیدا شدی. آقا اینجا چیکار میکنیم؟ ما عقلی، من عقلم. اما در این حال نه عقل فقدی، نه خیال فقدی، نه وهم فقدی، نه دیدن فقدی، نه بینی هستی، نه دندانی، نه دهانی، نه پوستی، نه استخوانی. هیچی هم نیست. هیچ کدام از اینها به خصوصی نیستی. اما در این حال واقعیتش نمیتونی بگی آقا یعنی من یعنی اینجا نشم، پس من اینا نیستم، پس کیم؟ با همه هستی اما بی همه هستی. اما در این حال بریم تا مقام کنه ذات تو، همینجور میبینی پله به پله در من عرف نفسه پیش میره. من کیستم؟ غرق میشه. ولی زال راه سنگینیه. هر کجا هم دید شخص دیگه میبینه توان نداره بکشه، انصراف پیدا کنه. کسی بخواد تو خودش غرق بشه و خودشو بشناسه بیچاره میشه دیگه، اونچنان میرسه که فقط باید خداوند دست او رو بگیره، بازم باید یا رب بگه. برای همینه که میبینید اهل بیت تمام فقط یا رب دست رو بگیر، داریم میاییم یا رب. این جدول وجودیست. اگه این آب در درون این جدول که به این دریا وصل است، همینجور دم به دم توسل به دریا داره. آقا به من آب بدی که من آب باشم بیام به سوی تو، اگه نباشم چی میام؟ پس آن به آن تویی، انته. حالا اینطوری یه وقتی یه کسی علم فکری میگه حالا من که هست، آقا هم که هست، اینم که هست، اونم که هست، اینم که هست، اون هست و خدا کو. ای چون علم فکری داره میره اینجا کوکو میکنه. یه منی هم گفت منم هستم، راحت با یه کلمه خودشو خلاص کرد. خب من هستم، این هست، اون هست، اون هست، این خداییم، حالا کو؟ چرا این کو رو میگه؟ چرا کو میگه؟ برای اینکه داره تو مفهوم میره. حتی داره خودش هم میگه منم هستم، اینم یک مفهومی گفته. یه کسی یقشو نگرفته آه تو من، تویی که میگی من هستم تو کیستی؟ اینجا بشین ببینم، بشین تا قیامت چیه، تا ابد حرف میزنم ببینم اگه تو گفتی بالاخره کیستی. و باور بفرمایید نه تنها من و تو، اینه هر ذره وجودی، اینه هر ذره وجودی، اینه. اگه بخوای او رو اون جوری که هست بشکافیش، بازش کنی، میبینی هیچگاه به کنه ذات او نمیرسی. اینی که آلا آیون فرمودن بس کشتی خرد که در این بحر سالها طی کرد و نیافت کن را کران چیز، دردش گل نکرده حرف میزنه. این که میاد در توحید میگه حق و خلق از هم جدایان، خب طفلی، همون اول خود تو از خدا جدا کردی دیگه، تمام شد، کارت ساخته است، تو دیگه موحد نمیشی که. اینی که جدا شد، تمایز بین خود و خدایش رو، یه تمایز ازلی، این منم اینجا، یه خدایی هم هست منو خلق کرد، کجا؟ یه تمایز ازلی درست کرده طفلی، حالا هر چی تو کلش بکوبی، تمام قرآن رو بخونه، تمام آیات رو، روایات رو زیر رو کنه، این آخر نتیجه نمیگیره، آخر به اونی که باید بشه دردش گل نمیکنه. خلاصه این شب سحر بشینه، اگه راست میگه سحر بشینه خودشو بشورانه، یه چند تا سحر بشینه بین خود و خدا، کار به هیچ کس هم نداشته باشه، بین خود و خدا خودشو بشورانه، بذاره اون دردش گل کنه، اون حیرت بهش رو بیاره، هرچی میره جلوتر میبینه عمق پیدا کرده، خیال میکرد که همین اندازه است، مادر منو متولد کرده و پدرم یه روزی، پدر و مادر آب تشنشون بود، آب خوردن و یه کمی گرسنشون بود و نون و آب و صبحانه و پنیر و حلوا و نمیدونم برنج اینا خوردن و یه وقتی هم دنگشون گرفت، یه شبی هم بالاخره یه تلاقی هم با هم دیگر کردن و من پدید آمد، این منم دیگه، این منم، خدا کو. اما اون آیه میگه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این هو هم هوه جزئی است نه کلی، یصورو تصویر جزئی است نه کلی، مفهومی نیست، متن واقعه. این هوه چجوری آخه هوه؟ در درون رحم این زن، هو الذی، در درون رحم اون زن، هو الذی یصورکم، اینجا داره تصویر میشه، اونجا تصویر میشه، و و و حالا پیشکشت، نه این یک نفسه، در درون همین یک بدنه. درون یعنی چی؟ درون یعنی چی؟ بعد در درون این یک بدن، اینجا داره این پوست را، این ذره را، این ناخن را، اون ناخن را، اون ناخن را و هاکذا، این مژه را، اون مو را، اون خال مو را، و و و و و میلیون ها و میلیارد ها سلول همه را داره تصویر میکنه، همه هم صورتگری میشن، همه صورت داره. یه آقایی بگید در علم شیمی بیاد الان تمام اجزای این بدن را ریز ریزش بکنه، بعد تمام ریزها رو به هم اتصال بده، بعد حالا تازه ما یک کلی یک دونه دست میبینیم، میگیم این شکل دست، اوه تو درون این دستش میلیون ها به نمیدونم توان شد، میلیون ها صورتگری توش انجام شده واقعا، حالا اونا همه باز مجموعا یه صورتگری، این کیه داره صورتگری میکنه؟ من کیستم؟ تو کی؟ منم. و خدا کجاست؟ خدا که فرمود هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، حالا از خودت برو ببین چه خبر هست. حالا کسی از همین جا بره امام زمان شناس بشه، چجوری امام زمان علیه السلام چجوری؟ آخه در روایات اومده هفته ای دو بار تمام پرونده های اعمال این دو سه روزه، مثلا از شنبه تا دوشنبه را خدمت آقا، 7 میلیارد مردم روی کره زمین. یعنی چی آقا؟ چجوری آخه؟ چجوری میرسه این پرونده ها رو؟ چجوری مطالعه میکنه؟ ای طفلی، چون روایت خونده، آقا روایت چجوری بگه؟ مثلا اگه روایت اونی که باید بگه بگه که من نمیفهمم، اگر او رو باید یه تمثیلی بکنه که من بفهمم، منم که با مثال میام، همین فهمهای متعارف خودم رو دنبال میکنم، اون وقت میبینید روایت فهمی ها شده کار دشوار. ای چه انسانی کاملیست، ای چه کسیست که آقا میتونه در آن واحد میلیون ها پرونده را، میلیارد ها پرونده را بخونه در یک روز؟ حالا از شما حساب بکنیم، شما این بدنت را که چند تا عضو، مثلا چند تا عضو داره؟ یک. هر عضوش چند تا سلول داره؟ آیون فرمودن، حالا من یادم نیست که چندین چند میلیون اتم جمع بشه میشه به اندازه یک نوک یک سوزن. این حالا اومده دیگه، معادلات تو این کتاب ها اومده، چند میلیون حالا یادم نیست تعداد اومده، فکر کنم توی دروس معرفت نفس استاد ما جلد اول یه جایی هست، اون درسای 37م 36م 35م اونجا هست. خب ببینم 1,000,000 فرض میگیریم، 1,000,000 اتم جمع بشه، بشه چی آقا؟ یک سر سوزن. بعدم شکفته شد که اتم هم باز قبلا آقای زی مقراطیس تفلی، خب خدا پدرش رو رحمت کنه با خدا قبرش رو پرنور کنه، اگرم احیانا نتوانست در زمان دنیاش موحد از دنیا بره، انشالله الان موحد که شده انشالله. بالاخره 5,000 سال قبل ایشون حرف اتم رو زده. حرف اتم مال امروز نیست، حرف اتم مال 5,000 سال قبله، البته تا اونجایی که ما تاریخ داریم، چه بسا 10,000 سال قبل 100,000 سال قبل هم حرفشو زده باشن، به ما نرسیده. فعلا ما تاریخی که داریم، گفتن مورخین اولین کسی که حرف اتم رو زده به نام جوهر فرد لایت جزا، جزء لایت جزا اتم، آقای زی مقراطیس بود 5,000 سال قبل. الانم که این اتم شکفته شد، باز شد، دیدن توش نوترون، پروتون، او اونجا باز یک منظومه عجیب غریبیه. بعد دوباره رسیدن به اونجا، گفتن خب دیگه تموم شد. مجددن یافتن نه خیر، یه قوقاهای عجیب دیگری هم هست. حالا از آقا سوال بکنیم که این بدن شما الان به این تصویر در آمد، اگر 1,000,000 اتم تازه جمع بشه، در درون اتم باز چندین میلیون پروتون و الکترون و اینا باشه، اینا هم باز توشون بحث مطرح میشه. از خیلی اونا گذشت، به اندازه یه سر سوزن 1,000,000 اتم، کل بدن تو به اندازه چند تا سر سوزن میشه؟ 1,000,000 سر سوزن میشه حداقل؟ آه؟ 1,000,000 ضرب در 1,000,000 بشه چی آقا؟ 1,000,000,000. اگه به شما بگیم چه نفسی تو داری که این نفس در هر آن واحد این 1,000,000,000 رو همه رو داره تدبیر میکنه، حالا تازه نفس من و تو که چیزی هم نیست در مقابل نفس حضرت بقیت الله، اون انسان کامل. این حالا از خودت برو بالا آقا، خودت رو بشکاف. تمام نقص در اینه که از خودمون اطلاع نداریم، اصلا تو خودمون غرق نیست و خودمون هم شکفتن این درسایی که مثلا ریاضیات، طب، نجوم، به خصوص طب، باز به خصوص علم تشریح آناتومی، تازه در حد طبیعیات بدن حرف میزنه. حالا باید بری در طبیعیات فلسفه، یه بحثای اونجا مطرح میشه. باید بری از اونجا بالاتر در مسائل فلسفی، در الهیات فلسفه یه سری بحثا اونجا مطرح میشه. از اونجا صعود کنه بره در عرفان، یه سری حرفای اونجا در عرفان نظریه، بعد در عرفان عملی بهش دستورالعمل بدن، حالا او رو توش غرق کنن. این دیگه حالا نیاز نیست که بره اونجا، دیگه نیاز نیست. اینایی که خونده همه کمک کارش میشه، حالا شب خلوت میکنه، بعد میبینی یک دفعه یه سجده رفته، هوه یا الله چه چیزها پیش میاد، حیرتن در حیرت. اگر بخواد یک سجده خاتم انبیا اون چرا که به شهود در مقام شهودی مشاهده کرده، اون رو بخواهن به کتاب در بیارن، میلیون ها جلد کتاب میشه، کی میتونه حرفشو بزنه؟ اینی که فرمودن امام باقر علیه السلام فرمود جناب رسول الله با احدی به کنه عقل خودش حرف نزده، تو چی حرف بزنه؟ خب مثلا با من شما چی حرف بزنه؟ همین اندازه‌ای که یه وقتی ما در محضر استادمون فرمودن آقا اون چه که تا الان تو این کتاب‌ها و اینها نوشتیم، هنوز از اون چه که داریم یک کلمه ننوشتیم. این حرف رو وقتی بری بهش بشورانی میبینی حرف حرف انسان کامله، چون معمولا این بزرگواران در این وادی از این رمزها فراوان دارن، گاهی زبان انسان کامل را بیان میکنن. ولذا اگر در اونجا جناب منصور گفت انا الحق، داره زبان انسان کامل رو تبیین میکنه که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. فهمیدن حرف مردم هنره، نرد کردن، فلذا این بارها در جلسات این استدعا رو محضرتون داشتم. وقتی به حرف افراد میرسید زود چماق رد بر علیه دیگری در دست نگیرید. اولین پله‌ای که طی میفرمایید اینه که درست حرفشو بفهمید. هر مقداری که حرف اوست بفهمید. یک. بعد ببینید حرف او کشش داره که یک راه‌های صحیحی برای او پیدا بکنید. اگه کشش داره برای راه حرف او یک محمل صحیح هم پیدا بکنید. بعد بیاید بر اساس اون محمل صحیح حرفشو حمل کنید. حالا اگر واقعا به سر حرف او رسیدید، محمل صحیحی هم برای حرف او واقعا نیافتید، و حالا نقد کن بگو آقا بله این آقا درست این مقدار فهمیده، ممنونش، اما این مقدار فهمش این نقص توش هست. ولذا وقتی آدم به کلمات بزرگان میرسه اینا رو با دقت کن. شما توی رساله قرآن و انسان و برهان از هم جدایی ندارن مال استاد ما، صفحه 33-45 اینا رو نگاه کنین که میفرماد من در ایامی که خودم این کتابها رو میخوندم، کتابهای فلسفی عرفانی را، اون وقت یک شبهه‌ای برا من پیش آمد، یک عویسه‌ای به من روی آورده و این شبهه دشخیم بدکنش اصلا نزدیک بود اساس کار من رو به هم بریزه و مدتها من رو درگیر کرده، تا جایی که این شبهه اینه که پس اون چی که فلسفه و عرفانی اینا میگن با قرآن و با شریعت و اینا تطبیق نداره. در این که بین این دوتا تطبیق نیست، این شبهه به من روی آورد و داشتم بیچاره میشد کم کم، تا این که به طرف یک مطلبی روی آوردم و این منو نجاتم داد. و وقتی نجاتم پیدا کردیم، حالا دیگه فازه ثم فازه، در فیض الهی باز شد. اینه که در امام زمان شناسی، در پیغمبر شناسی، در اهل بیت شناسی بهترین راه این راه معرفت نفس. ولذا وقتی این راه شروع بشه، اون سهولت انکار، سهولت باساد به این معنا، یعنی اون سختی طرف پافشاری در انکار داره، میگه این است جزی نیست، نگو این حرف را، کافری، اصلا پافشاری داره. این پافشاری تبدیل میشه چی آقا؟ مبدل به دولت اقرار میشه. از خودت برو، تمام انکارها از تو دفع میشه. هی منکر میشد، انکارها رفع میشه، اونم تازه سهولت انکار. همین که این آقا انا مظلوم رو خونده در اون شعر، از حدیثه، ای ز سهولت چی؟ ای ز سهولت لا فتا الا علی. کسی که وقتی شمشیر رو میگرفتی به نام ذوالفقار، اون چنان سهولت داشتی در مقابل دشمن، سفت محکم، ایزه سهولت لا فتا الا علی. حالا بیا ببین دخترت اسیر دست دشمن شده، اینجا چی کار میکنی؟ معجر از سرش گرفتن، اینجا چی کار میکنی؟ سهولت، حالا میخواستم بگم لفظ سهولت، سهولت یعنی شدت پافشاری. وقتی امیرالمومنین ذوالفقار رو میگرفت در جنگ، اون سهولت علی جلوه میکرد، لشکر 100,000 نفری معاویه رو یک تنه میرفت عمق عمق. آدم کجا اینجوری حوصله آخه؟ این سهولت. اگر آمد انکار داری در این مسائل و در انکارم یک تبری گرفتی آنچنان مثل ذوالفقار علی، اگر از راه خودت بری میبینی این سهولت تو تبدیل به دولت اقرار میشه، برمیگردی، راه رو برمیگردی. اگه برنگرده ها، وقتی مرده برمیگرد. خیلی ها رو ما دیدیم، از بزرگان ما شنیدیم که در زمان عمرشون شمشیر به دست گرفتن چه انکار میکردن، اما خدا میدونه شب اول قبل چه ناله ها زدن که ای خدا این نبود. سهولت تبدیل به دولت اقرار میشه. اون وقت امام زمان رو دیگه نفی نمی کنه. اون وقت روایت میخونه آقا در هفته دو روز به محضر امام زمان تمام اعمال بررسی میشه، این رو انکار دیگه نداره. اینا انکار نداره. حالا میاد، چون الان میبینم گاهی توی تلویزیونم میبینم متاسفانه بعضی از آقایون هی صحبت میکنن، هی حرف سعد و نحس و همه اینا رو اقرار انکار میکنن. آقای عزیز انکار نکن، اینها درس داره، اول درسشو بخونیم. همین جناب ملا غلام حسین جنپوری آمده در همین کتاب زیج بهادریش، که حالا اگه اجازه بفرمایید چون ساعت بعدی درس، بله ما دیگه ساعت مثل اینکه نگاه نمی کنیم.